بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد الله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. المسألة الثامنة، أسأل يا شوق، يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء، فلو نوى بها الرياء مثلا، بل هو من المعاصي الكبيرة لأنه شرك بالله تعالى. يفرماید در نية نماز بل جميع عبادات شرط است خلوص از رياء. پس اگر نیت ریا کرد این نماز باطل است. بلکه این ریا از معاصی کبیره است، چون که شرک به خدای تبارک و تعالی است. این عبادت را برای غیر خدا به جا آوردن و دیگه بالاخره یه نحوه شرک است، اونطور که در روایات آمده. خب عرض کنم به خدمت شما، دل على ذلك روایات، اولا که مسئله اگر اجماعی هست هر شود، اگر اجماعی نباشه تنزل بکنیم و دیگه حد اقلش این است که بگیم مشهور بین الفقها هست، نسبت داده شده به سید مرتضی در انتصار، چون فرمودن ربا حرام هست، ریا حرام هست اما مبطل نیست. بعد محقق خوبی می فرماید که خب این مربوط به بعضی از فروع اتباط فرمودید که بحث سغرویه، که آیا این ریای در خود عبادت یا در زمائمشه و در اصل عبادت نیست، و الا اگر اصل عبادت برای خیر خدا جایز انجام بشه و معلومه که ریده این از ضروریات بطلانش، به طوری که لا تقبل الانکار. در این باب عرض کنم خدمت شما، هم روایات زیادی داریم که شیخ العاملی در وسائل عرض شود دو باب، شاید هم بیشتر، یعنی دو باب بخصوص برای حرمت ریا و مبطلیتش منعقد کرده. باب 11 و 12 از ابواب مقدمات عبادات یا مقدمه عبادات در جلد اول وسائل قبل از کتاب و طهاره عرض شود ابوابی داره تحت عنوان ابواب و مقسلام داره، ابواب و مقدمت العبادات عرض شود قبل از ورود در بحث طهارت که اول فقه، چون این ابواب را چی کرده اون وقت مباحث مربوط به نیت در این ابواب آورده. توجه فرمودید که باب 11 و 12 اختصاص به ریا دارد و در بقیه ابواب هم اشاراتی هست، آره، ولیکن این دو باب کلن منعقد شدن برای مطالب روایات مربوط به ریا. حالا اینا رو هم در بیاریم که عرض شود به خدمت شما یه اشاره‌ای بشه بشون. باب 11 را تحت عنوان تحریم و قصد ریا و سمعه بالعباده مطرح کرد. باب 12 باب بطلان العباده المقصود به ریا، جنبه بطلان عبادت را اهمیت داده و مطرح کرده. عرض کنم به خدمت شما خوب باره روایات هم زیادن. در باب 11 از می شود 16 روایت آورده، کمتر بابی هست که اینقدر روایت درش باشه. باب 12 هم از می شود 11 روایت. خب در بین اینا خب روایات معتبری هم هست که دلالت بر مطلب دانه. یه روایتی که اینجا جلوی چشمم که موثقه هم هست، بلکه قابل اعمال. عن ابي عن عبد الله بن جعفر عن هارون بن مسلم عن مسعد بن زياد عن جعفر بن محمد عن اباه عليهم السلام. خلاصه در زیل این روایت دارد که فاتقوا الله في الرياء فانه الشرك بالله ان المرائي يدعى يوم القيامه باربعه اسماء، یا کافر، یا فاجر، یا قادر، یا خاسر. حبط عملوش یا حبط عملوش و بطل اجروش، فلا خلاص لك اليوم فالتمس اجرك ممن كنت تعمل له. فرواه في معاني الاخبار عن محمد بن الحسن عن السفار عن هارون بن مسلم. و في المجالس و معانق و خلاصه به طرق مختلف روایات متعدده در این باب داریم. این تو باب 11. در باب 12 هم روایاتی داریم که دلالت دارن بر بطلان عباده. خب حالا میایم سر جزئیات مطلب. پس اصل مطلب که ریا در عبادت هم حرامه و هم مبطل، این لا شک فیه، تا بحث در خصوصیات بشه. ثم ان الدخول الرياء في العمل على وجوه، بحث از اینجا شروع میشه. به صور مختلفی ریا در عبادت متصوره. احدها ان یأتی بالعمل لمجرد اراءه الناس من دون ان یقصد بی امتثال امر الله تعالی. اصلا این عمل را که میاره خالص برای غیر خدا میاره، اخلاص اخلاصش هم محفوظه، مال ما غیر خدا. بله، هیچیش برای خدا نیست. من دون ان یقصد بی قیدی بطلانش واضحه، برای اینکه عبادت مشروط به قصد قربت، خود قصد قربت نداره، پس بطلانش واضحه دیگه. و هذا باطل بلا اشکال لانه فاقد لقصد قربت ایضا، این علاوه بر اینکه ریا محرم رو داره، فاقد شرط صحت که قصد قربت باشه. دستانی یک دستانی نخو میکنم از شیخ چوشتری خاک شیخ جعفر که عرض شود از سفری که مشهد مشرف مشده بوده در مخه و گشتن در تهران در مسجد سپه سالار شهید مطهری فعلی منبر میرفته و بالاخره خیلی هم شلوغ میشده و با یه مرد مخصوصی یک روز که نشسته بالای عرشه منبر، اولای الناس جمیع انبیاء و اولیاء آمنند شما را دعوت کردند به توحید، من امروز میخوام شما را دعوت بکنم به شرک. هم تعجب کردم سر بودم بعد گم میدانیم مقصودم چیه، چون شما کل اعمال رو برای غیر خدا، من میگم لااقل خدا را هم شریک بکنید. خب حالا از ثانی این صورت که بطلانش واضح، صورت دوم از ثانی ان یکون داعی و محرکی علی العمل القرب و امتثال الامر و الریا معا. توجه فرمود. خب یعنی چه؟ یعنی 50-50 خدا 50% یعنی دوتا با هم محرکش هستند این عبادت که انجام میده. یعنی اگر ریا نباشه اون انجام نمیده، خوب اگر که خدا نباشه هم انجام نه، ولی 50% خدا 50% غیر خدا تو هم گذاشته میشن و محرک این شخص میشن برای عمل. خب از ثانی ان یکون داعی و محرک و عمل عمل هم قربت و هم ریا معن با هم، یعنی به کمک هم وادارش میکنن که یعنی اگر یکیشون باشه بدون دیگری عمل انجام نمیده، ولی دو تا با هم وادارش میکنن که عبادت انجام بده. و هزا ایدن باطل هم و این هم قطعا باطله، ولی برای این که اخلاص نداره. و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، بایستی امر خدا و رضای خدا و تقرب الله تمام المحرک باشه. وقتی مخصد قربان یعنی آفرد اینه که این امر خدا و تقرب الله به تنهایی محرکش نیست، یعنی اگر این جنبه خود نه 50% یعنی که یعنی اگر او جنبه ریا نبود نمیکرد، اون با 50% یعنی نصف انگیزه. خلاص انگیزه که آدم وادار نمیکنه، انگیزه کامل آدم وادار میکنه به کار. فرض اینه که این امر خدا تمام انگیزه نیست، ناقص. یعنی اگر امر خدا تنها بود و این ریاضانی من نمیشد، هر این انجام نمیداد. این چه قصد قربتیه؟ پس اینم باطل. خب حالا میفرماید این که این دوتا با هم باشن چند صورت، سواء کانا مستقلین، یعنی مرحوم سریه سه صورت براش بیان کرد، یعنی که دوتا با هم زمین بشن، هم خدا هم غیر خدا، سه صورت براش مطرح کرد. یک صورت همین که ما گفتیم، یعنی هر کدام نصف ادعای هستن، نصف ادعای خدا، نصف ادعای هم غیر خدا، سر بر هم میشن، یه دعایی که بادارش میکنن این کار انجام بده. خب یه صورت، یه صورت که باطل یقینه. یک صورت دیگه این است که دوتا مستقله، یعنی که یعنی اگر یه قضیه ریا پیش نمی آمد، مثلا این شیطانی که آمده ایستاده و حالا به خاطر او ریا میکنه، اگر این نبود و این وقت نماز شده بود و امر الهی هم بود، خب وادارش میکرد و نماز را میخوند. مستقل یعنی امر الهی به تنهایی میتونه وادارش کنه که نماز بخونه، به طوری که اگر اون داعیه غیر ریایی نبود باز هم انجام میداد. خب اون جهت ریایی، داعی ریایی، اگر امر خدا نبود به خاطر این ریا باز هم چی کار میکرد. پس یعنی چه؟ یعنی کل واحد به تنهایی لولا دیگری وادار میتونن وادارش بکنن که این کار بکنه، منتها تصادفا اینا جمع شدن، امر خدا هست، حالا این سر وقت یه مرتبه جلوش سر شد، مثل شیطان اومد جلوش و خلاصه یک قدید شهوات خود به تندیش و اینها هم گل کرد و کمک کرد و خلاصه این دوتا به دست و دست هم شد. یعنی دوتا کل واحد مستقلن میتواند وادارش بکند به این عمل، تصادفا اینا الان جمع شدن با هم. خب حالا این چطوره؟ اینم باطله. چرا؟ برای اینکه توارد علتین مستقلتین علی معلول واحد محال، دو علت مستقل میتونن توارد بکنن بر معلول واحدی، وقتی دو علتی که فی نفسه کل واحد تن بتنایی میتونه کار تمام بکنه، اما تصادفا جمع شدن با هم و توارد کردن بر معلول واحدی، خود به خود شریک میشن، هر کدام تأثیر فعلیشون تنظر میکنه به 50%، هر کدام میشن نسبت. ولی اون کار که اگر خودش تنها بود 100% تأثیر میکرد، هم این هم اون، اما من باب الاتفاق جمع شدن با هم، توارد دو علت مستقل بر معلول واحد محاله، بنابراین چه میشن؟ شریک میشن، نسوانس میشه، یعنی معلول واحد هم مستند میشه به ای هم مستند میشه به او، بلازد یه هر دو اثر گذاشتن روی کاره. خب نه خوری هم تکمینیاته، فعلی که انجام میده خب فعل تکمینیه، امرش که بحثره مسئله اعتباری نیست، فعلی که داره انجام میده و داعیشه که در روز داعی که اثر میذاره در نفسش که این فعل انجام بده، امر تکمینی. سوال کان مستقله او کان احدهما تبعا و الاخر مستقلا، این هم شق ثالث. خود سه صورت گفتیم، یه صورت این که کل واحد نصف الداعی هست، این صورت اول. صورت دوم کل واحد میتونن مستقل باشن اما تصادفا جمع شدن با هم، خب جمع شدن با هم و دوتا اثر گذاشتنه، این که میگه مستقله مقصود اینجا هست، این صورت دوم. صورت سوم این که یکیشون اصلی باشه یکیشون تبعی باشه. نه دنیا ندارم، یه انگیزه کدوم فرم استقلالی، یعنی لولا اجتماعش بازی دید میگم استقلال لولا است، لولا اجتماع او مع الاخر، هر دون به تنهایی تأثیر گذارن اگه خودشون تنها باشن، اگر جمع نمیشد با او یکی. توجه به همین خود میدونم، خب دیگه خود دارم میگم اگر، یعنی اگر یکیشون تنها، خب فرضی خودش که اگر یکیشون تنها بود و دیگری وجود نمیداشت وادارش میکرد که انجام بده. این مقصود از استقلاله. اگر، ولی تصادفاً این دو چیزی که یه همچه حالتی دارن که اگر هر کدام به تنهایی بودن هم میتونستن وادارش بکنن یه 100% مؤثر بشن برای انجام اون کار، تصادفاً الان اینا جمع شدن با هم، مثل که مثلا در تکوینی هست حرارت آفتاب به تنهایی میتونی یا بگرم، آتش هم به تنهایی میتونی یا بگرم، خب پس هر دو به تنهایی برای حرارت میتونن مستقل باشن، اما تصادفاً یه وقت از زیر آتش از بالا هم آفتاب میتابه، این دو علت مستقل تصادفاً با هم مقارن شدن، وقتی حرارت خود به خود مستمر به هر دو. خب پس سوا هم کانا مستقلین، مستقلین یعنی لولا اجتماع ما، لولا اجتماع ما مستقلینشون، یعنی که یعنی به تنهایی بتونن تمام العله بشن، یعنی این که امر خدا اگر یه قضیه ریا نبود برای آدم نماز میخوند به خاطرم وادارش میکن، طوری نه، یعنی اگر طوری باشه که وادارش نکنه نه فایده نداره، اما مستقل که حساب میکنی یعنی که، یعنی اگر خودش تنها بود باز به خاطر امر خدا نماز میخوام. این یکی، اون یکی که اگر امر خدا نمی بود و این دعای ریایی تنها بود بازم وادارش میکرد که عمل انجام بده. پس کل واحد به تنهایی قادرن برای این که اینو به حرکت بیاره. این مخصوص از مستقل اینه که فرضیه، اما الان در حال حاضر چه شده؟ تقارن پیدا کردنه. آه تقارن پیدا کردن و وقت عمل صحیح یا باطل، این هم یک صورت. صورت سوم این است که احدهما اصلی باشه و دومی تبعی باشه. خب احدهما اصلی و دوم تبعی، یعنی یکیشون اصلیه، یعنی یکیشون محرک اصلیه برای خدا، دومی تبعیه، یعنی هم یه به سبب دیگه تأثیری نداره، یعنی اگر هم بوده و نباشه این نمی کنه، بالاخره با اون کار انجام میده، ولی حالا هم که جمع شده تأثیری پیدا کرده، اما طبعاً یعنی درصد تأثیرش خیلی پایینه، به طوری که عرفاً اسناد داده میشه به چی؟ به اون یکی، به اصلی. پس اصلی داریم و طبعی، اصالتاً مثلا برای امر خدا انجام میده، اما تصادف خود این هم من باب طبع یه دخالت و مایی پیدا کرده، اما خیلی ضعیف، به طوری که این نباشه ضرر نمیرسانه، بالاخره کار انجام میده. خب چه اگر حالا باید ببینیم این چه صورت، این صورت آخری را که یکی اصلیشون باشه و دیگری فرعی، خب خود به خود تقسیم میشه به دو صورت، برای اینکه این فرق میکنه که آیا امر الهی اصلی داعی اصلی یا ریا تبعی یا بالعکس امر خدا تبعی است نعوذ بالله و اون داعی ریایی اصلی و از زمین تا آسمون فرق میکنه. پس نتیجه مرحوم سید سه صورت کرد، اما صورت سومی در حقیقت دو صورته، یعنی جمع میشن چند صورت؟ چهار صورت. حالا اون صورت اول که اگر چنون چه هیچ کدام به تنهایی اثر نمیده، یعنی امر خدا به تنهایی بود نماز نمیخون، ریای تنها بود هم نمیخون، اما دوتا با هم دو تا 50% تأثیر میگذارن رو هم، میشن 100% و وادارش میکنن که نماز رو بخونه. خب این چه جوریه که 100% باطل؟ برای چه؟ برای اینکه امر الهی به تنهایی وادارش نکرده، و حالا اینکه ما میخواهیم که امر الهی به تنهایی بایستی وادار کننده انسان باشه تا عبودیت صدق بکنه. این راجع به صورت اول. صورت دوم که اگر کل واحد مستقل باشه، یعنی همو امر الهی ای تنها بود اثر میذاشت، او داعی ریا هم ای تنها بود اثر میذاشت و وادارش، منتها تصادفا اینا جمع شدن با هم. مرحوم سید الاستاذ محقق خویی میفرماید که این قاعدتا باید صحیح باشه، یه بحث داریم راجع به مقتضای قاعده، یه بحث داریم راجع به مفاد روایات. می فرماید که بر حسب مقتضای قاعده باید صحیح باشه، ولی ما نمی فرمیم، یعنی قابل حذف نیست برای ما. چرا؟ برای این کلام بالفعل ایده تا که جمع شدن با هم و مادارش کردن، خب این آیا تأثیر داره این ریا یا نداره؟ خب این که دیگه دوتا با هم جمع شدن و اصلی طبعی الان بالفعل در حال حاضر، این که شما اینا رو مستقل حساب میکنید گفتیم مستقل لولاییه، یعنی اگر یکی شوهر هر کدامش خودش تنها باشه میتونه مستقل باشه، اما فرض اینه در حال حاضر چی شده؟ اینا جمع شدن ما خود توارد علت این مستقلین بر معلول واحد محاله، خود به خود این معلول مستند میشه به هر دو، کما این که اگر از زیر آتش مشتعل باشه از بالا هم آفتاب بتابه، خود به خود یه حرارت مستند به هر دو، هم آفتاب و هم آتش. بنابراین در اینجا بگوییم مقتضای قاعده صحته، نمیدونیم بعدش، نه مقتضای قاعده بطلانه، برای اینکه بالفعل که اینا با هم جمع شدن این نماز مستند به هر دو شد، هم داعی الهی و هم داعی دنیوی و شیطانی مستند شد به هر دو. مقتضای قاعده اولیه لولا روایات. بله یعنی مقتضای قاعده یعنی چه؟ یعنی مقصودتون چیه؟ یعنی اصلا متوجه نمیشید مقتضای قاعده یعنی چه؟ آره. خود میگه استدلال نکرده، میفرماید همین که به تنهایی اگر خودش تنها بود مستقل بود و میتوانست وادارش بکنه این در عبودیت کار، ما میگیم بابا بلس استقلال نیشون با هم شدن دیگه دو تا. بله خود جواب هم میدیم، هم که میفرماید خود جواب فرمایش آقای خودی بله درست. خب حالا عرض کنم به خدمت شما این هم صورت پس دو صورت دوم اختلاف نظر است بین ما و استاد که محقق خوی میفرماید مقتضای قاعده صحیح باشه، ولی به نظر ما مقتضای قاعده صورت دوم این که واقعی چه برای که بالفعل میدانه، بالفعل یعنی در حال حاضر که این دوتا با هم جمع شدن المعلول یستند الی کلیهما و هر دو اثرگذار بودن، چون هر دو اثرگذار بودن دخالت پیدا کردن فلا یستند المعلول الی احدهما فقط بل الی کلیهما، یه این فایده نداره، پس مقتضای قاعده بطلان عرض می شود. و اما صورت سوم نه از بابت روایات نه مقتضای قاعده، نه مقتضای قاعده رو بگوید، اما صورت سوم که یکی اصلی باشه و یکی تبعی، خب این دو صورت، یکی این که امر الهی اصلی باشه و ریا تبعی، خب این تبعی یعنی چه؟ یعنی بود و نبوده علی سویه است، در فرمانده تأثیری داره اما تأثیری نیست که به اسلام باعث نفی و اثباتی بشه در عمل، ولی هرزه عرض شود خدمتون مقتضای قاعده است. ولی اگر چونچه اون امر ریایی، اون ریا اصلیه و نعوذ بالله امر الهی تبعیه، خود یه بطلانش واضحه. این هم چهار صورت از نظر مقتضای قاعده. و اما از لحاظ روایات دلت روایات علی این که دخول ریا به هر صورتی چه اصلی چه تبعی چه نمیدونم مستقر ریایی هیچ فرق میکنه، صور اربع هر چهار تا باشه، یعنی مطلقاً ریا نباید دخالت داشته باشه در عمل. این مفاد روایات که عرض کردم در باب 11 و 12 اینا رو بگم. حالا یه دو تا سه تا روایت در این باب بخوانیم. عرض می شود می فرماید لکن لا خرجنا علیها یعنی المقتضی القاعده فی خصوص المقام عن الریا به مقتضی النصوص المتظافره الدال به اطلاق على البطلان حتی فی هاتین صورتین، فی هاتین صورتین یعنی دو صورت آخری که عرض میشد که گفتیم تبعی باشه قصد ریا تبعی باشه یا اینکه دو تا مستقل باشه بازم باطله به مقتضای روایات و اکثر آمرویتون عن المحاسن، محاسن کی؟ محاسن برقی کتابی محاسن کتاب احمد ابن محمد ابن خالد مرقی صاحب کتاب محاسن المحاسن که شیخ صدیق دیگران هم اسم زیاد نقل کردن سمین ها از جمله روایات صحیحة زراره و حمرا عن ابی جعفر علیه السلام قال لو ان عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله و الدار الاخره لأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا. يعني عمل له بري خدا انجام ده، يعني يطلبه بي بجه الله، لكن ادخال کرده خوشنودی و خوشحالی مثلا بندگان خدا را، این دیگه به هر صورتی باشه باعث بطلانه چون شرک با خدا. پس جمیع سور اربعه که گفتیم چون صدق می کند که ادخل ریا فی عمله، بنابراین به مقتضای این روایت باشه. ممتن یه بحث سندی که ببینیم این روایت کدوم روایته، سندش این روایت در باب یازدهم حدیث یازدهم آمده در وسائل الشیعه. عرض می شود خدمت شما حدیث یازدهم به این صورته. حالا جناب آقای کاظمی هم یک قضیه اهمیت بدن به این که چون اجمالی داره ببینیم چطور باید معنیش بکنه. انا عبدالرحمن ابن انس و هم که برمیگرده به همین آقای احمد ابن محمد خالد البرقی، احمد ابن محمد البرقی فی المحاسن روایت نهم، روایت دوم هم بهش عرض کرده، روایت یازدهم هم عرض کرده. و انا عبدالرحمن ابن ابی نشران و محمد ابن علی عن المفضل ابن سالم جمیعا عن محمد ابن علی الحلبی عن زراره و حمراه عن ابی جعفر علیه السلام قال لو ان عبدا عمل عملا يتربي وجه الله والدار الاخره و ادخل في رضا احد من الناس صار مشرك. حالا بحث بر سر اینه که این اولا مفضل ابن صالح خود ضعیف و استدلالی که شده بر وثاقتش ورودش در اسناد کامل الزیارات، در اسناد کامل الزیارات که خب از اول هرچه خود محققوی هم عدود کرد ازش، همین اشکالی که گفته ما از اول هم میگفتیم که توثیق ناظر به مشایخ بلا واسطه است نه مشایخ معل واسطه، که مفصل ساله هم جز مشایخ معل واسطه است ملایه عرض میشه ابن قولبه. خب پس این عرض کنم خدمت اصل قضیه. و بعد هم نجاشی میفرماید که مورد تسالم اصحاب است که مفضل ابن صالح ضعیفه. قد تسالم نجاشی با اون عظمتش میفرماید قد تسالم نسبت میدهد به تسالم اصحاب، قد تسالم اصحابنا على ضعف مفضل ابن صالح. ولذا همون جای خوی هم مطرح کرده میفرماید یه قضیه ورودش در اسناد کامل زیاد هم به درد نمیخوره، چون تعارض کرد با فرموده نجاشی، کلام نجاشی مقدمه. خب پس بنابراین خب ما که از اول خب این ورود در کامل زیاداته که قبول نکرده بودی که هیچ، پس مقتضی مفقوده. به فرق این مقتضی باشه با توجه به فرموده نجاشی خب یه اعتباری بهش نیست، پس این مفضل ابن صالح ضعیفه. درست شد؟ اون وقت لیکن اینجا ما یه اشکال دیگه داریم که میفرمه این عبارت توجه کنید، میگه عن عبدالرحمن ابن ابی نجران و محمد ابن علی عن المفضل ابن صالح جمیعا عنه. این جمیعا یعنی چه؟ عن المفضل ابن صالح وقتی شد مفضل ابن صالح خودش یه نفره دیگه، جمیعا یعنی چه؟ جمیعا عن محمد ابن علی الحلبی. خب این جمیعا باید قبلش بگه، اگر گفته بود عن عبدالرحمن ابن ابی نجران و محمد ابن علی جمیعا عن مفضل ابن صالح خیلی بود، جمیعا یعنی دوتاشون از مفضل ابن صالح نخل کرده. این جمیعا انداخته بعد مفضل ابن صالح مشابهی عن عبدالرحمن ابن ابی نجران و محمد ابن علی عن المفضل ابن صالح جمیعا عن محمد ابن علی الحلبی جمیعا. خب یه نفر ایمان چیز دیگه جمیعا یعنی که ما مراجعه کردیم به نسخ دیگری از وسائل، دیدیم بازم همینطور بود. باید محاصر، محاصر ما قبلا داشتیم بخشیدیمش به دار التحقیق. حالا اینکه آقایون به دار التحقیق باید این محاصر در بیارن ببینیم این جمیعا چطور. این جمیعا باید قاعدتا قبل باشه، قبل از مفضل ابن صالح. حالا یه حاله، حالا یک مثلا اگر که این ان نباشه بازم خیلی خوبه. ببینید یعنی اینطور عبدالعن عبدالرحمن ابن ابی نجار و محمد ابن علی و مفضل ابن صالح جمیعا محمد ابن علی الحلبی خیلی خوب، احتمالش هم هست و از جهتی یه حکمی هم داره که دیگه روایت صحیح هست، چرا؟ چون ستاشون نقل کردن مبذل مثال ضعیف باشه باشه، او دو تا دیگه که معتبرن کفایت میکنه. پس بناهن علا ذالک احتمالی داره که یه ام اضافه باشه، زائده باشه. بده که آقای خویی هم تصریح کرده به اینکه روایت صحیح هست، من احتمال میدم اشکالی که در روایت هست اینه که باید وام باشه به جای عن المفضل بن صالح، باید مراجعه بشه. بله این در باید ببینیم، چون تصریح کرده صحیح حتی زراره و حمران عن ابی جعفر علیه السلام. خیلی پس این راجع به این مطلب. خب روایت بعدی صحیح حتی هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال یقول الله عز وجل انا خیر و شریک فمن عمل لی و لغیری فهو لمن عمله فهو لمن عمله غیری فهو لغیری لمن عمله عمله فهو لغیری. بله من عطف بیانه یا بدل فعال من عمله که من عمله غیرم باشه، بدله یا عطف بیانه. هر شبت بکرمت شما این روایت هم دلالت داره که من بهترین شریکم، اگر دیگری شریک شد شرکتش چه اندازه باشه در هم اطلاق داره، به هر نحوی دخالت داشت دیگه خدا بکنم من رو کنار میرن، تمام عمل تحویل میدم به او. خب اینا و امثال اینا عرض کردم. این دو تا باب روایات کثیره دارن که مضمونشون عرض کنم به خدمت شما دلالت دارن بر مصالح، و غیر از اینام روایات دیگه هست، اما صحیح و صحیح بودن اون روایت اولی احتیاج به مراجعه داره به همون محاسن که ببینیم چه جوری. پس بنابراین یک بحث راجع به مقتضای قاعده داریم که مقتضای قاعده به نظر ما فقط همون صورت ثالثه است که عمل برای خدا باشه و غیر خدا تبعی باشه، که مقتضای قاعده صحتشه ولی باز به مقتضای اطلاق روایات باطله. نه نه بعد نه نه خب بعد تو زمین عرض شد به خدمت ماسات شما. و لیکن محقق خویی در باب مقتضای قاعده اون صورت دومی را هم اضافه کرده، یعنی که اگر کل من ما مستقل باشه لو خلیه و تر اگه خودش تنها بود مستقل می بود باز برمون مقتضای قاعده صحت که ما اینو نفهمیدیم، ولی مقتضای روایات بطلان در هر کار صورت. و صلی الله علی محمد و آله.